Foi ativo, professor Borneo.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العلي العظيم.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال الله تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این نشست از سلسله نشست های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی و در واقع 3مین نشست در این حوزه با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه مطالعات مهدوی هست که در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الهی نژاد هستیم و در این رابطه از بیاناتشون که در حول و حوش انقلاب اسلامی و مطالعات مهدوی بحث میشه استفاده خواهیم کرد. بدون شک مهدویت یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی اسلام و از اعتقادات قطعی مسلمانان به خصوص شیعیان است. از مجموع منابع معتبر حدیثی و تاریخی شیعه و اهل سنت استفاده میشه که این عقیده از ضروریات دین اسلام و این مسئله که امروزه به اعتقاد برخی از اندیشمندان در قالب علم از آن بحث میشه و یا حوزه های مطالعاتی مانند دیگر حوزه های مطالعاتی و علوم مختلف دارای فراز و نشیب و تطور و تحولاتی بوده و هست. در واقع این جلسه یک هماهنگی یا یک ارتباطی با سیر تطور و تحول مطالعات مهدوی و همچنین ممیزی مهدویت که یک نوع رصد مهدویت در این 40 ساله و یا در کل میتونیم بگیم در معاصر دور معاصر هستش. البته تطور و تحول و این فراز و نشیب به معنای تبدیل شدن، به معنای تنوع، به معنای حالات مختلف و مراحلی که در بستر زمان بر حوزه‌های معرفتی و مطالعاتی مهدویت گذشته بیان میشه. به عبارت دیگه مجموعی از تبدیلات و تغییرات که در طول یک دوره طی یک یا چندین نسل در یک علم که در اینجا مورد بحث ما مهدویت هست و حوزه های مطالعاتی مهدویت رخ میده بیان میشه. معمولا تحولات ناظر به شکل ظاهری و صوری که در بحث آقای الهی نژاد به عنوان محور کمی بیان خواهد شد و همچنین تطور به معنای اینکه کیفیت و بیان مراحل هست که در بحث آقای الهی نژاد در محور کیفیت مطالعات مهدوی در این 40 ساله هست بررسی میشه. برای همین مباحثی مثل سیر مطالعات مهدویت، مسائل مهم مهدویت، تکامل این مباحث، چگونگی رشد و یا امکان داره تنزل باشه که البته در این بحث بیشتر منظور رشد و توسعه اون هست و همچنین عواملی که باعث فراز و فرود و این تطور و تحمل شده، آثاری که داره، افکار و تأثیر اندیشه ها در پیشرفت مطالعات مهدوی، کلن کمیت و کیفیت آثار مهدوی از جمله مباحثی هست و از جمله عواملی هستش که در مباحث آقای الهی نژاد به اون اشاره خواهد شد به طور مفصل. برای همین کسایی که مهدویت رو یک رصد کلی و اجمالی کردن بنا به یک تقسیم بندی به دوره‌های مختلفی این چگونگی و این رشد یا این تطور رو بیان کردن. مثلا دوره ابتدایی مهدویت و مطالعات مهدویت، دوره تکوین و دوره باور به اصطلاح شروع باور مهدویت و پیدایش مهدویت است که در صدر اسلام. دوره بعد دوره فراگیر شدن مباحث مهدویت هست که تا غیبت صغرا ادامه داشته و دوره سوم دوره تدوین و مستندسازی با پدید آمدن جوامع حدیثی هست که تا قرن هفتم ادامه داشته. دوره بعد گسترش مکتوبات مهدویت هست که تا قرن 13 ادامه داشته و دوره آخر دوره تعمیق و توسعه اندیشه مهدویت هست که دوره معاصر و مورد بحث ما در این جلسه 40 سال اخیر که ارتباط با انقلاب اسلامی داره بیان خواهد شد که عوامل مختلفی میتونه اینجا نقش داشته باشه که من یکی دو تاشو اجمالا میگم به طور تفصیل از استاد محترم استفاده میکنم. مثلا ظهور مدعیان مهدویت در این 40 ساله، اشتیاق مشتاقان مهدوی نسبت به مباحث مهدوی و آثار مهدوی، مناظرات و ارتباطاتی که بین مذاهب اسلامی و فرامذهب یا دین و فرادین اتفاق افتاده و مهمترین عامل خود انقلاب اسلامی و تأثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و مذهبی فرامذهبی، دینی فرادینی که مورد بحث اصلی ما هست و در واقع به این سمت می‌خوایم بریم و اون نمودار کلی ما این هستش که اوج این توسعه از حیث کمی و کیفی در واقع در انقلاب اسلامی رخ داده که به طور تفصیل از استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر الهی نژاد استفاده میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من اعوانه و انصاره. تشکر از عزیزان سروران و بزرگان و اساتید که در این نشست علمی حضور پیدا کردند. عنوان این نشست چنانچه دبیر محترم جناب آقای دکتر درسی بزرگوار فرمودند، انقلاب اسلامی و توسعه مطالعات مهدویت است. به طور کلی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام سبب بالندگی مؤلفه های دینی بسیاری شد، از جمله بحث مهدویت و مطالعات مهدوی. که انقلاب اسلامی ایران به 40 سالگی و به بالندگی 40 سالگی رسیده است، لازم است بعضی از مؤلفه هایی که انقلاب اسلامی بستر بالندگی و تعالی آن را فراهم کرده است مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. در این راستا این عنوان مورد توجه قرار گرفت و پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی عهده‌دار برگزاری این نشست شد تا بالندگی مهدویت و توسعه مطالعات مهدویت به شور و گفتگو گذاشته بشود و توانمندی انقلاب اسلامی در راستای رشد و تعالی مباحث مهدویت به سمع و نظر عزیزان و سروران برسد. به طور کلی ادعا بر این است که اندیشه مهدویت عقبه تئوریک نظام جمهوری اسلام است. این عنوان یک نظریه و یک ادعا مطرحه. یعنی تئوریک نظام جمهوری اسلامی را اگر بررسی کنیم برمیگردیم به اندیشه مهدویت. یعنی اندیشه مهدویت اساس و پایه تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران. برای تبیین و تشریح این بحث نیاز به بیان مقدماتی است که خدمت عزیزان سروران این مؤلفه ها و این مقدمات مورد بحث و گفتگو قرار میگیره تا به بیان توسعه مطالعات مهدویت برسیم. به طور کلی ما آمادگی برای ظهور آقا امام زمان را با نگرش تحصیلی توجیه میکنیم. یعنی وظیفه منتظران، وظیفه باورمندان مهدوی، وظیفه علما، اندیشمندان بر اینه که به دنبال تحصیل زمین سازی ظهور حرکت بکنن. ما این نکته را قبول نداریم که بگیم زمین سازی یک مؤلفه حصولی است. یعنی به صورت قهری، به صورت پروسه‌ای و خود به خودی در بین مردم تحقق پیدا میکنه. نه، بلکه به صورت تحصیلی و پروژه‌ای به قول معروف، یعنی باید به دنبال انجامش رفت. منتظران، مردمان باورمند به اندیشه مهدویت، علما، مسئولین، همه باید دست به دست هم بدن تا زمین سازی را تحصیل بکنن. حرکت مقدس حضرت امام که ثمره آن انقلاب اسلامی بود با این نگاه و نگرش توجیه و در واقع تبیین میشه. با این نگاه که زمین سازی بایستی تحصیل بشود و این انسانهای منتظر بایستی به دنبال تحصیل زمین سازی باشند، حضرت امام نهضت و انقلاب خود را آغاز کردند و ثمره اون نهضت به این در واقع انقلاب و حکومت اسلامی منتهی شد. پس اولین مؤلفه در راستای تبیین این نظریه که اندیشه مهدویت عقبه تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران از اینه که ما باید نگرش تحصیلی بودن زمین سازی را توجیه و تبیین کنیم. دومین مؤلفه ای که در اینجا بایستی در راستای تبیین این نظریه مورد غور و کاوش قرار بگیره، بحث ضرورت و تکلیفی بودن آماده سازی در عصر غیبت. آماده سازی ظهور یک مقوله ضروری است، یک مقوله است که به قول معروف تکلیفی است. یعنی تکلیف بر دوش منتظران است، ضرورت داره بر منتظران که در عصر غیبت و پنهان زیستی امام زمان علیه السلام که امام زمان دستش در جامعه به صورت ظاهری کوتاه شده است، مبسوط الید بشود و وظیفه منتظران، تکلیف منتظران این است که دست به دست هم بدن تا زمینه ظهور آقا امام زمان فراهم بشود. چنانکه غیبت، فلسفه غیبت این را میرساند که مردم به واسطه بعضی از عوامل زمینه ساز غیبت شده اند، همین مردم بایستی به یک نوی اون مانعیت را برطرف بکنند، عوامل غیبت ساز را برطرف بکنند تا به صورت در واقع طبیعی زمینه ظهور آقای امام زمان مهیا بشه. پس بنابراین دومی مؤلفه را ما اینطور برمی‌شماریم که زمینه سازی ظهور بر منتظران ضروری و یک مؤلفه تکلیفی است. این دو. سومین مؤلفه که در اینجا در ذیل این نظریه مورد بحث و گفتگو لازمه قرار بگیره، بحث نیابت در عصر غیبت، بحث نیابت در عصر غیبت. همطور که عزیزان مستحضر هستند، نیابت به دو صورت قابل تعریف: نیابت از آقا امام زمان به صورت نیابت خاص و به صورت نیابت عام. نیابت خاص در قالب 4 نائب خاص تعریف و توجیه شده در طول تاریخ که 4 نواب برای آقای امام زمان تعیین شدن. خود آقای امام زمان تعیین کرده: عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن رو و علی ابن سموری. این 4 نائب خاصی بودن که امام زمان در طول دوران غیبت صغرا تعیین کردن، یعنی از نایه حضرت تعیین شدن و عهده‌دار در واقع رتق و فسق امور شیعیان و منتظران. وقتی که بحث غیبت کبرا به میان میاد، بحث نیابت عام مطرح می شود. بحث نیابت عام که اوج بحث نیابت عام که همون نیابت عام فقها تعریف می شود، در بحث ولایت فقیه توجیه و تعریف می شود. یعنی ولی فقیه به عنوان نائب عام امام زمان در عصر غیبت عهده‌دار سرپرستی جامعه شیعه، جامعه منتظران بوده و به عنوان نائب عام انجام وظیفه. این مؤلفه سوم که بحث مقوله نیابت عام در عصر غیبت قابل توجیه، و مؤلفه چهارم که در واقع نتیجه بخش مؤلفه‌های سگانه قبل اینه که حضرت امام به عنوان ولی فقیه در قالب ولایت فقیه، عنوان ولی فقیه با نیابت عام عنوان جانشین امام زمان علیه السلام در عصر غیبت این نهضت مقدس را آغاز کردند و به معنای واقعی زمین سازی برای حکومت، برای ظهور و حکومت آقای امام زمان. به طور خلاصه ما اگر جمع‌بندی بکنیم این مؤلفه ها را، خواهیم دید که تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت اوج آمادگی و آماده سازی ظهور، یعنی حکومت اسلامی که با معماریت و مهندسی حضرت امام به بار نشست، با نگاه کاربردی اگر توجیه و تعریف شود، اوج آمادگی مردم و آماده سازی برای ظهور آقا امام زمانه. اینی که برمیگردیم به نظریه اول و ادعای اول، با این مؤلفه ها پس بنابراین اندیشه مهدویت عقبه تئوریک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عصر پیوست. با این ادعا و با این مؤلفه‌ها که خدمت سروران من عرض کردم، این حکومت مقدس حضرت امام در عصر غیبت شکل گرفت. حکومت اسلامی در عصر غیبت بسترساز خیلی از مؤلفه های دینی شد، از جمله مؤلفه مهدویت. میبینیم مؤلفه مهدویت، مقوله مهدویت با نهضت حضرت امام و با تشکیل حکومت اسلامی به بالندگی خودش رسید و از حیث ها و نگاه های مختلف رشد و تعالی پیدا کرد. رشد و تعالی مهدویت با بسترسازی نهضت حضرت امام در دو قالب من میتونم خدمت سروران این را ارائه بدم. در دو قالب کم و کیف، یعنی تعالی و رشد مقوله مهدویت، مطالعات مهدویت با عاملیت نهضت حضرت امام در دو قالب کمیت و کیفیت قابل توجیه است. اما اولین مقوله در واقع رشد مطالعات مهدویت که کمیت باشه در مؤلفه‌های زیر قابل بیان است، یعنی قابل اثبات است. اولین مؤلفه‌ای که این ادعا را توجیه و اثبات می‌کنه پروژه مسئله شناسی مهدویت بود که در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی عنوان یک پروژه مهم به تصویب رسید. این پروژه با 12 محقق در طی 4 سال فرآیند کاریش بود که صورت گرفت. یعنی اومدیم در این پروژه در این دوران دوره حکومت اسلامی ایران می‌خواستیم ببینیم مسائل مهدویت به چه صورت در واقع به چه کمیتی رسیده، به چه رشدی رسیده. با این نگاه اومدیم مسائل مهدویت را با دو حیث دنبال کردیم. حیث مکتوبات، می‌خواستیم ببینیم در کتبی که در کتب و مقالاتی که مسائل مهدویت اومده در چه حدی است. و همچنین سوالاتی که مردم پیرامون مهدویت مطرح می کنند در چه حدی است. بعد از 4 سال در واقع فعالیت این پروژه که به بار نشست، در کتب شیعه و اهل سنت، در کتب شیعه تقریبا 1200 کتاب شیعه بررسی شد، حدود 8000 سوالات استقصا شد، کتاب اهل سنت بررسی شد تقریبا 3000 پرسش استقصا شد. مهم پرسش های مردمی بود. می‌خواستیم ببینیم در این دوره مردم نسبت به مهدویت چه واکنشی، چه سوالاتی، چه پرسش‌هایی، چه شبهاتی از خود بروز و ظهور دادن. با مراکز مختلف مرتبط شدیم، سوالات را بررسی کردیم، شبهات را استقصا کردیم. میان 120,000 سوال و پرسشی که ارباب رجوع مردم از مراکز مختلف پیرامون موضوعات مختلف اسلامی مطرح کرده بودند، 11,000 سوال پیرامون مهدویت. یعنی 120,000 سوال پیرامون همه مسائل اسلامی، 10% این سوالات پیرامون مهدویت. پس معلوم بود مردم در این زمان در دوره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهدویت یک دغدغه خاصی درشون ایجاد شده که یک دهم سوالات پیرامون مهدویته، پرسش های مهدویته، بعدا شبهات مهدویته. در مجموع مسائل مختلف اسلامی که ما داریم یک دهم پرسش پیرامون مهدویت بسیار زیاده، یعنی نشان میده که مردم با این نهضت و با این انقلاب اسلامی نگاه مردم نسبت به مهدویت نگاه در واقع دقیق‌تر و بیشتری شده، پرسش‌های بیشتری رو مطرح می‌کنند. پس بنابراین اولین موضوعی که ما به رشد کمی مطالعات مهدویت در عصر غیبت بعد از نهضت و انقلاب حضرت امام یعنی حکومت اسلامی ایران می‌رسیم، پرسشگری مردم، حسرت پرسشگری مردم نسبت به مسائل مهدویت. این یک. دومین مؤلفه‌ای که رشد کمی مطالعات مهدوی در نهضت بعد از نهضت حضرت امام را به اثبات میرسونه شکلگیری مراکز مرتبط با مهدویت. ما قبل از انقلاب مراکز مهدویت به ندرت داشتیم، اما وقتی انقلاب اسلامی به بار نشست مردم متوجه شدن حضرت امام به عنوان نائب عام امام زمان این نهضت را شروع کردند و به بار نشوندند، توجه مردم به مباحث مهدویت بیشتر شد، مراکز علمی تخصصی تبلیغی پیرامون مهدویت هم میبینیم بیشتر شده. به عنوان مثال میبینیم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی تأسیس میشود، پژوهشکده مهدویت و آینده شناسی تأسیس میشود، پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی تأسیس میشود، پژوهشکده آینده روشن تأسیس میشود، مرکز تخصصی مهدویت تأسیس میشود، مرکز تخصصی موعود تأسیس میشود، مرکز تخصصی ولی عصر میبینیم شکل میگیرد، فعالیت های مسجد مقدس جمعگران به مراتب زیاد می شود. ببینید اینا همه بعد از نهضت حضرت امام و تشکیل حکومت اسلامی ایران. ببینید مراکز مهدویت بسیار زیاد میشه. این نشان از اون دغدغه در واقع مهمی است که در میان عموم مردم و خواص جامعه شکل گرفته. این دومین مؤلفه ایست که نشان میده مهدویت و مطالعات مهدویت بعد از نهضت حضرت امام رشد و تعالی چند چندان قرار گرفته. سومین مؤلفه ای که ما میتونیم در اینجا برشماریم به عنوان اینکه مهدویت از راز کمیت بعد از نهضت حضرت امام پوش کرده، تعداد دانش پژو و دانشجو در عرصه مهدویت. من فقط یه آمار خدمت عزیزان اگر بگم هی میبریم که مهدویت چقدر مورد توجه خواص قرار گرفته. به عنوان مثال مراکز مختلف به عنوان مراکز مهدوی دانش پژو و دانشجو دارند، دانشگاه ها بعضن مراکز پژوهشگاهی، مراکز تخصصی. عنوان مثال عرض بکنم مرکز تخصصی مهدویت هم در سطح 3 دانشجو میپذیره و فارغ التحصیل داره، هم در سطح 4. در سطح 3 که کارشناسی ارشد باشه 17 دوره اینا فارغ التحصیل دارن. جمع فارغ التحصیلان سطح 3 و کارشناسی ارشد این مرکز 400 نفره. یعنی 400 نفر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و سطح 3 از یه مرکز در واقع خروجی پیدا کردن، فارغ التحصیلان یه مرکز. در همین مرکز سه دوره دکترا برگزار شده، دانشپژوه دکتر. یعنی مهدویت به حدی رسیده که تخصص مهدویت نیاز به رشته دکتراست. سه دوره دکترا برگزار کرده، حدود 68 با این دوره آخری که دیگه خیلی نمونده به اتمام دوره، 68 فارغ التحصیل دکترای مهدویت. اینا همه میبینیم از قبل این نهضت حضرت امام، حکومت اسلامی، توجه دقیق عموم مردم و خواص مردم به عرصه مهدویت. همچنین مرکز آینده روشن رو ما میبینیم، اونجا هم مجوز سطح 4 و دکترا گرفتن. دوره دومشون میخواد شروع بشه که در واقع دو دوره انشاءالله فارغ التحصیل دکترای مهدویت. این سومین مؤلفه ایست که نشان میدهد بعد از حکومت اسلامی ایران به مهندسی حضرت امام چقدر مهدویت، عرصه مهدویت در میان مردم رشد کمی پیدا کرده. چهارمین مؤلفه ای که میتونیم جزء رشد کمی مقوله مهدویت در عصر غیبت بدانیم، چهارمین مؤلفه برگزاری همایش هاست. قبل از نهضت حضرت امام و حکومت اسلامی بحث همایش ها مطرح نبود اصلا، اما بعد از نهضت میبینیم، بعد از حکومت اسلامی میبینیم همایش های مختلف، منطقه‌ای، ملی، منطقه‌ای، بین المللی، مختلف پیرامون حوزه مهدویت شکل گرفته و تأسیس شده، برگزار شده. مثلا به عنوان مثال در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، پژوهشکده خودمون، بیش از 10 همایش ملی و بین المللی برگزار شده. و همچنین در مرکز آینده روشن 13 همایش بین المللی دکترین برگزار شده. در مرکز تخصصی مهدویت همایش های مختلف، در مرکز مسجد مقدس جمعران همایش ها برگزار شده. اینا همه نشون میده مهدویت بعد از حکومت اسلامی ایران به یک رشد و بالندگی مضاعفی رسیده که این مقدار مورد توجه و عنایت مردم و خواص قرار داره. این چهارم. پنجمین مؤلفه‌ای که باز میتونیم در این راستا ما، یعنی رشد کمی حوزه مهدویت با بستر‌سازی حکومت اسلامی ایران برشماریم، مکتوبات مهدویت. کتاب‌ها، مقالاتی که در حوزه مهدویت به زیور چاپ و نشر آراسته شده بعد از حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار زیاد شده. حالا من آمار و در واقع شمارش این مکتوبات را الان ندارم، اما بر اساس تدائی و گفتگوهایی که صورت گرفته، اما آمار دقیق الان ندارم، خیلی کتاب ها، مکتوبات، مقالات می‌بینیم که در این دوره به چاپ و نشر رسیده است. اینا همه نشان می‌دهد که مهدویت در عصر غیبت، دوران حکومت اسلامی ایران، به رشد کمیت خوبی رسیده. و ششمین مؤلفه ایران که ما می‌دونیم در اینجا به عنوان توجیهگر رشد کمیت مهدویت بعد از نهضت حضرت امام بشماریم، در واقع شکلگیری و تأسیس مجلاته. ما قبل از انقلاب شاید یه مجلم نداشتیم پیرامون حوزه مهدویت، اما بعد از انقلاب میبینیم به عنوان مثال چند تا مجله رو من اسم ببرم فقط، مثلا مشرق موعود، مجله انتظار موعود، مجله پژوهش‌های مهدوی، مجله پژوهشنامه مهدویت، مجله مسجد و مهدویت، اینا مجلاتی است که در این دوره در عصر ایبد پیرامون حوزه مهدویت در واقع مطرح شده است. و مؤلفه بعدی، شاید مؤلفه ششم باشه من عرض بکنم، بازم نشان از رشد کمیت مهدویت، ترجمه مکتوبات مهدویت در این دوره بیشتر شده. خیلی از کتاب‌های بعضن عربی بعضن انگلیسی در واقع به ترجمه رسیده. پروژه‌های مختلفی ما در خود پژوهشکده مهدویت داریم که در واقع مقالات و کتب مستشرقین که با نگرش انگلیسی با در کتابت انگلیسی بوده در دستور ترجمه و نقد و بررسی قرار گرفته. اینا همه نشان از رشد کمیت مهدویت در عصر در واقع حکومت اسلامی ایران. آخرین مؤلفه را من در این رشد کمیت خدمت عزیزان عرض بکنم. در این دوره ما شبهات مختلف و هجمه‌های مختلفی را در واقع از ناحیه دشمنان نثار مهدویت شده می‌بینیم. یعنی واقعا خیلی شبهات در این عرصه، شبهات در این عرصه بسیار زیاد شده، ایرادات نسبت به مهدویت و همچنین هجمه‌هایی که از ناحیه مخالفین به مهدویت شده بسیاره. چرا؟ چون که اون در واقع ظرفیت عظیمی که مهدویت داره و این ظرفیت عظیم که بسترساز نهضت حضرت امام بود و حضرت امام به عنوان نایب عام امام زمان این نهضت را به بار نشوندن و تشکیل حکومت اسلامی شد، به خاطر همین میبینیم که حجم دشمنان، حجمه های دشمن در این عصر بیشتر شده، ایرادات و شبهات اینا هم در این عصر بسیار شده است. اینا همه مؤلفه‌هایی بود که توجیهگر رشد کمی در واقع مهدویت بود. اما رشد کیفی، در کنار رشد کمی که با بسترسازی حکومت اسلامی در حوزه مهدویت شکل گرفته، رشد کیفی را هم ما شاهدیم. یعنی مهدویت عمیق شده است، مهدویت عمق پیدا کرده، مهدویت با شعور مردم گره خورده. یعنی این نهضت حضرت امام طوری بسترساز شده که مردم نسبت به مهدویت در واقع نگاهشون تحلیلی شده، نگاهشون عمیق شده، نگاهشون عقلانی شده. اینا همه نشان از رشد کیفی مردم نسبت به حوزه مهدویت. اولین مؤلفه‌ای که این ادعا را ثابت می‌کنه سطح دانش پژوهانی است که در این عرصه در واقع فارغ التحصیل شدند. ما می‌بینیم یه دوره‌ای فقط سطح 3 و کارشناسی ارشد مورد در واقع تحصیل می‌شد و تدریس می‌شد. الان کار به جایی رسیده که در واقع 3 دوره سطح 4 و دکترا، این متخصص دکترا در حوزه مهدویت متخصص و فارغ التحصیل می‌شوند. اینا همه رشد کیفی حوزه مهدویت. دومین توجیهگر رشد کیفی مهدویت در حکومت اسلامی ایران اینه که ما می‌بینیم در طول فرایند تاریخ مهدویت، مهدویت در یک تطور و تحولی سیر خودش را ادامه داده. در یک زمان مهدویت به عنوان یک اندیشه مطرح بود، به عنوان یک باور مطرح بود، اما به مرور می‌بینیم مهدویت از فضای اندیشه صفر بودن، از فضای باور صفر بودن تبدیل به در واقع به حوزه معرفت و دانشی سوق پیدا کردن. همین که مراکز مختلف دانشپژو، دانشجو، پیرامون این حوزه رشته های مختلفی رو با این نگاه تحصیل میکنن نشان میده مهدویت الان یک رشته علمی شده است. مهدویت به عنوان یک دانش مطرح است. کتابای مختلفی در این راستا نوشته شده. کتاب درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی، کتاب مهدویت پژوهی، مسئله شناسی، معرفت شناسی مهدویت پژوهی، کتابایی است که اثباتگر و توجیهگر دانش بودن مهدویت و رشته بودن مهدویت پژوهی که اینا همه در واقع در راستای آثار و خروجی است که از حکومت اسلامی ایران به حوزه مهدویت سرایت کرده و مهدویت را از لحاظ کیفی بالنده کرده، از اندیشه بودن به حوزه معرفتی آورده، در حوزه معرفتی به عنوان یک گرایش علمی، به عنوان یک رشته علمی و با نگاه آینده انشاءالله با نگاه در واقع حوزه چند رشتگی علمی قطعا این منتهی و منتج خواهد شد. این دومین مؤلفه ایست که نشان از رشد کیفی مهدویت با بستر‌سازی نهضت حضرت امام. همچنین سومین مؤلفه ای که رشد کیفی مهدویت در این عصر به اثبات میرساند پرسش ها و پاسخ های تحلیلی و عمیقی است که در این حوزه مطرح شده. هرچی ما به قبل برمیگردیم پرسش ها خیلی سطحی و پرسش ها بیشتر در قالب شور و عاطفه بیشتر با این نگاه توجیه شده. هرچی میام جلوتر در این عصر مخصوصا میبینیم پرسش هایی که در حوزه مهدویت مطرح می شود پرسش ها خیلی عمیق تحلیلی، پرسش ها بیشتر عقلانی و با این نگاه بیشتر پرسش و سوال مطرح می‌شود. یعنی مردم با نگاه تحلیلی پرسش می‌کنند، مردم با نگاه عقلی بیشتر، شعور مردم در این عرصه بیشتر به کار اومده و پرسش‌ها را با این نگاه در واقع از متخصصین مهدویت می‌پرسند. این نشان از رشد و تعالی کیفی حوزه مهدویت در این دوران هست. همچنین چهارمین مؤلفه‌ای که ما می‌تونیم عنوان رشد کیفی مهدویت برشموری، مکتوبات مهدویت را اگر ورق بزنیم میبینیم خیلی عمیق شده. مکتوبات مهدویت عمق پیدا کرده. یعنی نویسندگان مهدویت بیشتر با نگاه تبلیغی کتاب نمی نویسن. کتابهاشون بیشتر با نگاه تحلیلی، بیشتر با نگاه در واقع تبیینی، بیشتر با نگاه عقلانی به رشته تحریر در آمده. اینا همه نشان میده که مهدویت با بسترسازی نهضت حضرت امام از لحاظ کیفی به چه رشد در واقع عالی رسیده. و آخرین مؤلفه را که من در اینجا برشمارم و پایان این در واقع دو حیث رشد کم و کیفی باشه، بحث مجلات علمی پژوهشی. الان مجلات مهدویت تخصصی نیست، بالاتر علمی ترویجی، علمی مروری و علمی پژوهشی است. این نشان می‌دهد که در این حوزه نگاه‌ها خیلی عمیق شده که مجلات علمی پژوهشی فصلنامه چاپ میشه و در این فصلنامه مقالات علمی پژوهشی به چاپ می‌رسه. اینا همه این شکل‌گیری‌ها در این دوره بوده. همه این شکل‌گیری‌ها با بسترسازی نهضت حضرت امام بوده است. یعنی نهضت حضرت امام که منجر و منتج به حکومت اسلامی ایران در عصر غیبت شد، باعث رشد و تعالی مهدویت چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت شده. این بود در واقع مؤلفه‌هایی که تا توجیهگر رشد این کم و کیف در حوزه مهدویت با نهضت حضرت امام. مطلبم به پایان رسید. انشالله اگر مطالبی پرسشی در خدمت دبیر محترم جناب آقای دکتر درسی هست.
با تشکر از مدیر محترم پژوهشگاه مهدویت و آیان پژوهی، آقای الهی نژاد در این بحثی که داشتن در ابتدا ادعایی رو مطرح کردن که اندیشه مهدویت پشتوانه و عقبه تئوریک نظام جمهوری اسلامی است. برای اثبات این ادعا مقدمه‌ای رو چیدن که چند قسمت بود. اولا آمادگی برای ظهور امام و زمین سازی ادعا شد که تحصیلی است نه اصولی. برای همین حرکت امام و رهبر انقلاب رو با این نگاه ایشون توجیه کردن. مقدمه دوم ضرورت و تکلیف بودن آمادگی منتظران برای ظهور بود که به معنای برطرف کردن موانع ظهور توجیه شد. مقدمه سوم بحث نیابت عام در دوره غیبت امام هستش که محور اصلی آن علما، بزرگان و در رأس ولی فقیه هست. مقدمه چهارم تشکیل حکومت اسلامی به سرپرستی ولی فقیه هست که در این دوره اوج آمادگی و زمین سازی دیده میشه. این رشد و این توسعه رو که ایشون در انتهای مقدمات بیان کردن در دو محور کمی و کیفی مواردی رو بیان کردن که گویای این هست و اثبات میکنه از حیث کمیت و کیفیت این توسعه و رشد و به تعبیر ایشون این اوج توسعه دیده میشه. در محور کمیت مواردی مثل مسئله شناسی مهدویت با حیثیت مکتوبات و حیثیت سوالات مهدوی در میان مردم که بیان کردن 10% سوالاتی که جمع آوری شده بود مهدوی بود. نکته دوم شکل‌گیری مراکز مرتبط با مهدویت، کثرت دانشجو و دانش‌پژوه مهدوی در سطوح مختلف علمی، کثرت همایش‌ها و نشست‌های مهدوی، کثرت مکتوبات مهدوی اهم از کتاب، رساله، مجله، مقالات و حتی تراجم و ترجمه‌ها و همچنین کثرت شبهات و سوالات و هجمه‌ها به مهدویت مواردی بود که گویای اثبات رشد کمی مهدویت در 40 ساله اخیر در نظام جمهوری اسلامی است. محور دوم مباحث کیفی بود مانند عمیق شدن و بالا رفتن سطح علمی و توان علمی مردم به خصوص دانش‌پژوهان مهدوی در این 40 سال اخیر. تبدیل اندیشه مهدویت از صرف باور به حوزه دانشی و علمی شدن، پرسش‌ها و پاسخ‌های تحلیلی و عمیق، عمق پیدا کردن و تحلیلی شدن مکتوبات مهدوی اهم از مجلات، کتب، مقالات و غیره که گویای رشد کیفی در کیفی مهدویت و مطالعات مهدوی به خصوص در 40 ساله اخیر بود. این کل خلاصه بیانات استاد محترم بود. دوستان و بزرگواران اگر سوال دارن، نکته‌ای هست، بیانی هست که استفاده بکنیم در خدمتشون هستیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. استادی کردیم دوربانی که در مقام مستشکل قرار بگیرم، سوران تلارستانی خیلی قبی نبوده و شایسته بود خورد از مراکز دیگر دانشگاه و مراکز دیگه می شرکت کرد. من از اون نکته پایانی شروع میکنم. فرمودید که آیده بیتی بود از این خود جمعه میکردم مهدویتی که عقبه و توری نظام است، یعنی مقصود است که ما معماری و مهندسی نظام اسلامی قبل از ظهور رو در مطالعات و بعد خصوص مطالعات مهدویت شاهد باشیم. نمونه هایی رو از در واقع اون مؤلف های کمی و کیفی بیان داشتید، اما به نظر میرسه که ما خیلی توفیقی هم نداشتیم از جهت اینکه بیشتر نگاه ما در اون مذهبی بوده و برای توسعه‌اش از اون خدمت شما فقط باید بسنده بکنیم که این بخش توسعه داخل هست و و تو بحث توسعه داخلی هم تصدیق می‌فرمایید که خیلی بروز و ظهوری در سیاست‌گذاری‌های کلان نظام، نقشه راه و چشم‌انداز حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی نداشته. این یه مشکلی است که چون می‌دونیم که ما مطالعات محتویتمون یا بنیادی نظری است خب یا با کاربردی است. قطعاً حوزه کاربردی اگر حوزه محتوا فعالیت خوبی شده باشه که حتی در حوزه محتوا هم برخی معتقدند که روم دانش‌های در واقع اسلامی ما، حالا چه کلام، چه فلسفه، چه عرفان، چه فقه و مطالعات محتویت، اینها زمانی تحولی اساسی ایجاد میشه که ما این تحول رو برگردیم به حوزه مطالعات الهیاتیمون و فلسفیمون تا اون در واقع رجوع به منابع دست اولمون که کتاب و سنت و سیره اهل بیت هست برای مطالعات در درون مذهبی اتفاق چندانی و رشد زیادی ما در حوزه دانش‌هایی که محصول مطالعات علما و اندیشمندان هست رخ نمیده. به نظر این سوال جای توضیح داره که حتما هم تصدیق بفرمایید که این رابطه در واقع باید شکل بگیره و این مطالعات به شکلی باید با دستگاه نظام در ارتباط در تعامل و ارتباط قرار بگیرید. ضمن این که در اون چیزی که باز برای درون مذهبی تولید شده ما در تبدیل و توزیع اون هم روش چندانی رو نمیبینیم، یعنی نتونستیم ادعای خودمون رو برای کسانی که باورمندان مهدویت هستن رو برای دیگران رو مطلع کنیم از این اتفاقا. قطعا سطح تماشای بین‌المللی مهدویت خیلی محدود بوده، نشست‌ها، کارگاه‌ها، حوزه رسانه که فرمودید که چقدر از شبهات زیاد هست، اما ما الان چند تا مثلا این همه فرمودید که اساتید و دانش و تربیت شدن افراد داریم که الان میتونن پاسخ بدن در شبکه‌های ماهواره‌ای، در نشست‌های بین‌المللی به زبان انگلیسی، به زبان فرانسه، به زبان عربی. خب این کمیتی که فقط ما دانش تجربه داشته باشیم اما نتونیم اونها رو کارآمد کنیم که بتونن این محتوایی رو که فرمودید خیلی روش کم می‌کرده و تو کیفی قبول دارم اما متناسب در حوزه، چون ما معتقدیم مهدویت کارویژه‌های مختلفی داره، طبعا من از شما که سوال میکنم نمیخوام به همه کارویژه‌های مهدویت شما بپردازید و پاسخ بدید، بیشتر تو حوزه محتوا است. اما به نظرم تو حوزه مطالعات تطبیقی چه برای مسیحیات و چه برای یهودیت، ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی که به شکلی مسئله آینده جهان، مسئله منجی، مسئله نجات بخش و ارزم خدمت شما مسئله که آخر زمان شناسی و مباحث اسکاتولوژی هست، اینها هم خیلی رشد نداشتیم. یعنی انقلاب اسلامی با این عقبه، با این تراز و اینکه تصدیق بفرمایید که تشیع امروز، جهان تشیع در معرض دید قرار گرفته و همگان دوست دارن که این فرصتی که انقلاب اسلامی در قالب حکومت به دست آورده پارادایم خودش رو مطرح کنه، یکی از مسائل مهمش مسئله حکومت هست. حال ما میگیم که حکومت زمین ساز، طبعا این حکومت زمین ساز باید نسبتی به اون حکومت مهدی موعود که حکومت کامل و تمام عیار است باید داشته باشیم. این رو هم به نظر تو عرض میکنم که نتونستیم خیلی موفق باشیم. ضمن اینکه خیلی ضروری است که به نظر ما هستیم مطالعات تطبیقی داشته باشیم با اونها در حوزه‌های مشترکی که داریم، خصوص مطالعات الهیاتی یا سیاسی و اجتماعی و تربیتی و فرهنگی. اینها به نظر میسته که خیلی توفیق چندانی نداریم. نسبت به مذاهب هم همین جور هست که ما مذاهب رو، مذاهب اسلامی رو هم خودمون سعی کردیم که از منابع اونها چیزای بگیم. ما هیچگاه اونا درگیر نکردیم. هیچگاه مسئله مهدویت رو مسئله اونها نکردیم. این همه جنبش‌ها، نهضت‌ها، جریان‌های فکری که وجود دارن در سطح کشور اسلامی و طبعاً مهدویت عام رو قبول دارن، ما چه ارتباط داشتیم؟ چقدر تونستیم توی تولید محتوا همگرا باشیم یا اونها رو تحت تاثیر مهدویت عامه قرار بدیم؟ خب طبعا توی حوزه کارنامه خوبی نخواهیم داشت به جهت نشست و گفتگو و تعامل و مجلات مشترک یا نه تعریفات اصلا کلا سفارش بدیم به اونها، که خب ما در داخل کشورم کم نداریم اهل سنت و اندیشمندان، که اینم به نظر میرسه که فکری باید برای اون بکنید شما در پژوهشگاهتون که این محتواها باید مناسب بود. ضمن این که حالا چه در حوزه ادیانی چه در حوزه از خدمت مذاهب اسلامی هم ما یک اثر جامع قابل دفاع متقن که صرفاً برای مخاطب مسیحی یا یهودی یا ادیان غیر ابراهیمی یا مذاهب مالکی، شافعی، حنبلی که من مخاطب شافعی یا حنبلی یا مسیحی یا یهودی بتونم ارتباط برقرار بکنم با این محتوا که نشون بده که برای یه غیر شیعی نگارش شده، که بتون ارتباط برقرار کنه با این محتوایی که تولید شده. راجع به آسیب شناسی آینده شناسی توضیح نفرموده که این مطالعات شما چقدر واقعا تو بحث آینده پژوهی شکل گرفته، بیشتر رو بحث مهدویت بود. یکاش گزارش از کارهایی که تو حوزه آینده پژوهیتون آینده واقعا بسیار مهم شده، آینده‌ای که آینده پژوهی که دیگه صرفا مسئله و دغدغه مراکز نظامی و اقتصادی نیست، بلکه اومده تو حوزه مطالعات الهیاتی، مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، و این آینده رو باید ما ترسیم کنیم برای اینکه از نامی آینده میتونه سناریوهای مختلفی داشته باشه که این سناریوهای مختلف میتونه مسیرها رو هم تغییر بده. این امروز این حرف نیست که ما به یه آینده میریم که طراحی شده به عنوان یک پروژه و هیچ مفری نیست. نه، اگه شما تو سطح کشورهای اسلامی رو ببینید چطور جریانهای مثل اخوان الان بحث المراجعات رو بحث هم میگن، یعنی بازنگری نسبت به سیاست گذاریشون، قبول دارن که میشه سناریوها در تغییر آینده ها تاثیرگذار باشه. با آینده رو ما به سمتی ببریم که کدوم میخواییم. ملوان مثلا شما این اربعین، چه کسی فکر میکرد که اربعینی شکل بگیر چند میلیون نفر شیعه بزرگترین راهپیمایی جهان رو شکل بدن؟ خب سهم مهدویت توی راهپیمایی این حرکت حسینی چقدر؟ یکی میفرمه که مردم عمیق شده این شاعرشون با هم تو رفتارها باید نمود پیدا کنن. شما من بفرمه 100,000 تا نه 1,000,000 کتاب مهدوی تولید شده، خب من نمودشو باید توی رفتار اجتماعی مردم، تربیتی مردم، تو رفتار کارگزاران ببینم یا نبینم؟ این میشه کاری که میتونه تأثیر گذار باشه و همون فرمودی که مسئله محور بود. و یکی از مهمترین مسئله محور بودن همین بحث عدالت هست که مهمترین دغدغه نه فقط ما و مال کشور شید، بلکه دغدغه کل بشریت هست. و پیام حکومت مهدویت هم تحقق یک عدالت تمام عیار است. خب ما تو بحث عدالت چه سناریو، چه محتوایی رو داریم که به مسئولین نظام، دستگاه‌های اجرایی، دستگاه فرهنگی، دانشگاه ما می‌دونم و مرکز دیگه داده بشه؟ واجه آسیب‌ها هم باز به نظر میشه که کارهای فاخر کم شده است. با سپاس از جناب عالی.
تشکر از آقای عبدی. ایشون نکاتی رو فرمودن، اولا اطلاع رسانی قوی نبود که این بحث اجرایی واردش نمیشیم جواب میدن. اینکه ایشون توسعه رو در واقع محور توسعه رو زیر سوال برد. من البته عنوان رو به ذهن خودم ابتدای جلسه رسید که انقلاب اسلامی و مطالعات مهدوی اگر بود تمام این مواردی که شما فرمودید همه میومد داخل و در این حوزه قرار میگیره. چون توسعه آوردن آره بله 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 خلاصه آره ما به معنای همین اسلامیش میگیریم، یعنی از همون وسعت میاد با همون میشه توضیحش کرد. توسعه رو آقای عبدی زیر سوال بردن که این توسعه که جناب آقای الهی نژاد فرمودن فقط داخلی هست و خیلی ظهور و بروز در چشمانداز و حتی در داخل در چشمانداز و برنامه ریزی نظام هم نداره. در تبدیل و توزیع مباحث مهدوی هم موفق نبودیم. باز نمیشه عنوان مثلا صحبت توسعهشو کرد. در مطالعات تطبیقی بین ادیان هم رشد قابل ملاحظه نداشتیم که صحبت از توسعه بشه. حتی در مذاهب اسلامی. و یک اثر جامع متکن قوی در این زمینه که ادعا بکنیم نداشتیم. این هم مربوط به توسعه میشه و همچنین تو بحث آینده پژوهی هم اتفاق خاصی رخ نداده از دید ایشون که حالا بشه رو توسعهش صحبت کرد. یه نکته دیگه هم فرمودن که نمود این توسعه در رفتار مردم دیده نمیشه. آیا اصلا این قسمت هم تو این بحث ما دخیل هست یا نه؟ آقای الهی نژاد جواب میدن استفاده میکنه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش آقای عبدیپور بزرگوار خیلی طولانی بود. مقدمه ابن خلدون که بقول معروف دیگه از دل مقدمه بیشتر شد. دیگه نیاز نیست دوستان و سرورم دیگه سوال را سوالی مطرح کنن. خدمت آقای عبدیپور بزرگوار عرض بکنم که بله فرمایش شما درسته. ما اون نگاه ایدئالی که باید مطرح بکنیم نیست واقعا. ایجاد ادام نمیشه که مهدویت به اون رشد و تعالی که مد نظر در همه حوزه ها رسیده. حوزه نسبی این رشد کمی و کیفی را مطرح کردیم. به عنوان مثال ما در رشد درون مذهبی اینا بیشتر نگاه رشد درون مذهبی بود. اما رشد فرامذهبی ما این مؤلفه هایی رو که برشمردیم نه به حد ایدئال اما به حد نسبی. مثلا این همایش های بین المللی که برگزار می شد تورین همایش هایی که خودمون برگزار کردیم بعد از حالی هم که تو جریان همایش ها بودید اینها به حد مقبولیت نسبی در واقع مورد توجه هست که این همه بعد از انقلاب اسلامی بعد از نظرت حضرت امام این همایش های در واقع فرامذهبی پیرامون مهدویت شکل گرفته. کتاب‌های مختلفی که نبازم به حد ایدئال اما به حد نسبی می‌بینیم، کتاب‌های تقریبی، کتاب‌های تطبیقی با نگاه مهدوی در این حوزه می‌بینیم، در این دوره می‌بینیم بیشتر چاپ و نشر رسیده. در حوزه مهدویت در رشد بین‌الملل هم یعنی دینی در واقع دینی باشه، حالا دین ادیان ابراهیمی مثل یهودیت و مسیحیت، ما یه سری همایش ها را در این راستا ترتیب دادیم، برگزار شد و با توجه به بحث جهانی شدن که الان بحث مهدویت و جهانی شدن خیلی مقالات، خیلی کتب اینا به عرصه چاپ رسیده، این همه نگاه بین المللی و نگاه ادیانی مهدویت را در واقع نشون میده که قبل از انقلاب اینا نبوده، یا ترجمه هایی که کتاب های مختلف ادیان دیگه با نگاه موعودگرایی رخ داده الان، اینها بازم تاکید میکنم با نگاه ایدئال نه، نگاه نسبی. یا مثلا نقد و بررسی نگاه مستشرقین که معمولا ادیان یهودیت یا پیروان ادیان یهودیت یا مسیحیت پیرامون مهدویت زیاد مورد توجه الان قرار داره، مورد نقد ترجمه میشه، ترجمه در واقع ترجمه شده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته. همه اینا به یک نوی در واقع رشد کمی و کیفی در حوزه مهدویت در این دوره را به منصه ظهور میرسونه. بازم تاکید مجدد نه در حد ایدئال اما در حد نسبی. اینا رو میتونیم به عنوان در واقع توجیگر رشد کم و کیف حوزه مهدویت بدونیم.
یه نکته من به ذهنم میرسه آقای عبدی اگر به اشکالی داره بفرمایید. این نکاتی که شما فرمودید اشکالات و کمکاری ها و نواقصی هستش که به اصل بحث ما ربط پیدا نمی کنه. یعنی نمیتونه جلو مانع توسعه بشه. این توسعه که ایشون فرمودن خب به وجود اومده، اما در کنارش کمکاری ها و نواقصی هست. یعنی ایشون این 40 سال اخیر رو با قبل و دورای قبل که مقایسه کردن صحبت از توسعه و اوج میشه، اما اینکه این اشکالات رو داره، حرف شما درسته، اشکالات همچنان موجوده که خودش علت و عوامل داره.
بفرمایید. نکته اضافه کنم. ببین ما کمیت درست میگم سرمایه‌گذاری بیشتر شده، مراکز بیشتر شده، اما به نظر میاد یه جزایر متفرقه ای ما داریم. یه تقسیم کار منطقی شکل نگرفته بر اساس یک نظامی که حالا طراحی میکنیم، مهندسی میکنیم و هر بخش رو به یه جای میسپاریم نیست. حتی بعضی جای سه مؤسسات خودشون باعث شدن که شبهاتی رخ بده و ما از حیث کیفی به عقب برگردیم. برزم اینه که این مسئله عقبه نظام که با اون مسئله مهدویت مسئله یه درجه یک تشیعه. حالا که فرصت در واقع حکومت داده شد، اون دیدگاهی که مطرح بود که حق تشکیل حکومت یا زمین سازی رو ما نداریم، اما این دیدگاه کنار رفته و دیدگاه در واقع سیاسی تشیع به درستی بازسازی شده که ما حق داریم زمین سازی بکنیم. طبعا مطالعات مهدویت زمانی قابل دفاع است که ما در صحنه کارآمدی انقلاب اسلامی رو ببینیم. این همه مراکز بیان بسیج بشن و تک ساحت هم نباشه. این که فرمودم ما نمیخوایم فقط طرف مهدویت از خدمت شما اعتقادیش قوی باشه. مهدویتی که ما میگیم یعنی یک مهدویت جامع با همه گرایش ها و با همه علوم این فرد مسلط هست و یه اندیشه سیاسی میخواییم بگیم هست که ما برای حکومت حضرت آماده هستیم و یه بسیج جهانی داریم. آقای لگنوزان چند سال پیش به بحث در یه جلسه راجع به زنج مقدس یادتون باشه یه صحبتی کردن، گفتم من با این کشیش ها یه مسیحیت گرفت شخص برخواست دارم. اینا میگن که آقا ما این جوان ها رو از دست دادیم، اما این شیعه ها خیلی موفقن به خاطر اینکه سرمایه مثل مهدویت دارن، سرمایه مثل محرم دارن که اینها خودشون میان از در این مجالس و محافظ حضور پیدا میکنن و این خیلی واقعا بگیم که ما در تبدیل شعور به معرفت این محتوا با تأثیر بذاریم. نمیخوام بگم که این وظیفه شماست، اما باید کاری کرد که با ارتباط، یعنی یه بخش شما داشته باشید که این محتوا
رو بیان
برسونه به دستگاه ها که اونها اینا رو تبدیل بکنن و بعد توضیح بکنن برای سطوح مخاطب داخلی و خارجی.
تشکر، خیلی ممنون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از عزیزان. یه سوالی که من دارم اینه که آیا مثلا ضمن مقایسه‌ای که ما الان داریم با قبل از انقلاب بحث توسعه مطالعات مهدویت، آیا شایسته نیست که مثلا این مقایسه در واقع با خارج از کشور هم صورت بگیره؟ یعنی مطالعات مهدویه که در خارج از کشور داره اتفاق میفته که اونها تو چه مرحله‌ای هستن، مثلا مستشرقان یا مثلا نمیدونم شاید در اسرائیل جای دیگه مثلا مراکزی هست که اینها دارن راجع به مهدویت و آینده و اینها دارن کار میکنن، که ما بیایم بعد از انقلاب رو بیایم مقایسه کنیم با کارهای اونها و ببینیم که ما در چه مرحله‌ای هستیم و اونها در چه مرحله‌ای هستن، که اینجوری شاید بهتر بشه این توسعه رو بهش دست پیدا کنیم، جای بوده یا نه.
این نکته درستیه که شما فرمودید. من چون یه اطلاع اجمالی دارم در ارتباط ممیزی مهدویت، در اون طریق حوزه علمیه چند سال پیش تصویب کرد و کارش رو در واقع بنده مجری اصلیش بودم با تعدادی 7-8 نفر از دوستان، اونجا این مباحث میشه، این مقایسه بین کشورها که مثلا حتی یک کشور مثل آلمان انتخاب شد از اروپا و پاکستان و عراق از آسیا، با اینها مقایسه میشه که این مهدویت از این، با توجه به این مؤلفه‌ای که آقای دانشجویان فرمودن، اونجا چه روشی داشته، چند درصدی بوده، تو چه زمینهای بیشتر کار کردن، تو چه زمینهای کمتر پیش رفتن. اینها یه بحثایی که رصد کلیش شده، حالا البته به نحو ناقص و اجمالی، همچنین ادعا نمیشه کامل. تو اینجا مربوطه به نظر میسه که خارج از بحث جلسه امروز میشه. توسعه اینجا یه به نحو کلی توسعه در کشور دیگه میشد جا داشت. مثلا کشور آلمان تا 15 سال پیش مراکز مهدوی نداشت، الان 5 6 مرکز مهدوی داره، چندین کتاب مهدوی رو ترجمه کردن به آلمانی. بعد یا مثلا کانادا چند تا مرکز مهدوی تو این 5 6 ساله فعال شده، استرالیا همینطور. این میشد مثلا این صحبت ها بشه به عنوان مصداقی برای توسعه‌ای که ایشون طرح کردن.
و تعاملاتی که جناب آقای دکتر عبدالپور هم دارن، تعاملات خواهد توجه هست. نکته ای که من به عنوان یک پرسش اینجا از نظر جناب استاد نژاد مطرح میکنم، راجع به اون مقدمه اولیه که حضرت عالی فرمودید در ارتباط با اینکه انقلاب اسلامی در حقیقت بستر ساز فعالیت‌های مهدویه، و نکته اولتون هم این بود که به این مبتنی برای اینه که ما امر ظهور رو یک امر تحصیلی بدانیم. بله. تأملی که اینجا وجود داره اینه که آیا این تحصیل یک حد یقفی داره؟ یعنی ما مثلا تو یه حد خاصی اگر برسیم بگیم که این تحصیل صورت گرفته؟ به نظر میرسه که این حد یقف نداشته باشه، یعنی نمیتونیم ما یه معیار و شاخص مشخص بکنیم بگیم که آقا تا این حد که رسید مثلا فرض فرمایید که ظهور محقق شده. من پیشنهادم برای این مقدمه اول جناب عالی واژه انتظار فعال و انتظار منفعله، چنانچه در فرمایشات و آثار حضرت امام رحمت الله علیه هم به این نکته توجه شده که ایشون در نقد برخی از گروه های فکری که انتظار رو به معنای انتظار منفعل معنی می کردند، امام انتظار رو به معنای انتظار فعال. من به نظرم تعبیر تحصیلی اینجا خیلی دقیق نباشه. حالا اگر جناب عالی نکته‌ای به تأملی دارید استفاده می کنیم ببخشید.
فرمایش جناب استاد ملکی بزرگوار، بحث تحصیلی بودن زمین سازی ظهور در واقع قسیمش اصولی بودن مطرح میشه. اصولی بودن بعضی از نگرش ها اینطور مطرح میشه که ما وظیفه نداریم دنبال انجام بستر سازی ظهور بریم. زمین سازی به صورت قهری، صورت پروسه‌ای در بین مردم شکل گرفت در آن زمانی که در واقع ظهور آقای امام زمان تحقق پیدا می‌کنه. نگاه غالب علما بزرگان و حضرت امام اینه که نه، زمین سازی تحصیلیه، پروژه‌ایه، یعنی ما بایستی آستین بزنیم اونا به دنبال بسترسازی ظهور حرکت بکنیم، آماده سازی ایجاد، آمادگی ایجاد بکنیم، مردم را آماده بکنیم چنانچه غیبت به ما بد میگرده، رفع اون موانع، رفع اون عوامل غیبت هم به ما بد میگرده. ما چطور در غیبت دستی داشتیم، در زمین سازی ظهور هم ما دستی داریم. دست داشتن به معنای تحصیل کردنه، یعنی ما باید دنبال تحصیل آن برویم. و نکته بعدی، آیا این حد یقف دارد یا نه؟ زمین سازی ظهور به عنوان یک امر مثبت و خیر فاستبق الخیر، اصلا حتی در امورات معنوی ما حد یقف نداریم که اصلا ما هر چی در این راستا حرکت بکنیم، هر چی به پیش بریم دیگه اصلا حد یقف داشتن نداشتن معنا نداره. این حرکت از ما اون حد نصاب ظهور یا اون ما آگاهی نداریم کی به حد نصاب میرسه. وظیفه ما اینه که در فرایند تحصیل زمین سازی حرکت بکنیم، در این وادی قرار بگیریم، اما به کجا، نهایت این امر کجاست ما اطلاع نداریم. علم این حد نصاب پیش خداست، فقط وظیفه ما تحصیل اینه. اما کی ظهور رخ میده، کی به حد نصاب این آمادگی ما میرسه، این علمش دست خداست. تشکر میشه.
البته شکی نیست که بحث تحصیلی به قولشون مقابل حصولیه، ولی بیشتر اون نکته که آقای ملکی گفت من برداشتم اینه، اینه که خب ما تو روایات داریم که امر ظهور دست خداست، علمش دست اونه، هر آن اراده کنه ظهور انجام میشه و سر الهیست، و این یه مدار با اینکه در نزد مردمه یه مدار ایجاد سوال میکنه. دوم این که حد یقفی که ایشون میگه، مثلا ما تو ذهنمونه که مردم ایران آماده بشن، مردم شیعه آماده بشه، و این همه مردم اهم من دیگه جمعه زیاده، اونو ما نمیدونیم. چون نمیدونیم شک هم نیست که شما فرمودید که باید حرکت کنیم، حرکت هم میکنیم، منفعل هم نیستیم، اما اینکه واقعا همینه همش این میتونه باشه یا نه، این خب آقایون، آقای شاروخی، آقای عبدی، آقای عبدی چون بس تفسیری نبود زیاد ظاهرن دیگه سوال نیست. خب با عرض تقدیر و تشکر از اینکه وقت گذاشتید و جلسه رو نورانی کردید و استفاده کردیم، با ذکر دعای فرج جلسه رو تمام کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرضک توعا و تمتعه فیها طویلا. صلوات بفرست.